من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. آیات سوره بقره رو برای دوستان میخوندیم و یه معنای اجمالی میرسیم. آیه 29: هو الذی خلق لکم. بله، بفرمایید که اوست خدایی که برای شما آفرینش کرده است. خلق لکم، خلق به معنای آفرینش هست، به معنای تقدیر هم هست. خدا هم هستی رو آفرینش کرده هست، هم تقدیر هستی به دست قدرت الهی است. خب خدا چگونه قرار داده است؟ تو آیه قبل فرمود که، تو آیات قبلترش یعنی، فرمود که خدا اون خدایی است که بله، الذی جعل لکم الارض فراشا، برای شما زمین را چه قرار داده؟ زمین را در واقع فراش شما، یعنی جایی که شما درش زندگی می کنید، قرار داده است. خب شما هر جا که زندگی کنید، آنچه که در اونجا هست را هم استفاده می کنید. شما تو خونه تون که زندگی می کنید، وسایل خونه را هم استفاده می کنید. حالا این آیه می فرماید: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خدا اون خدایی است که آفرینش کرده و تقدیر کرده است که تمام آن چه که در زمین است، ما فی الارض، تمام آن چه که در زمین است را خدا خلقت کرده است برای شما، که شما انسانها از هر آن چه که در زمین است استفاده کنید، بهره برداری کنید. توجه فرمودی؟ خب خلق لکم، لام چیست؟ لام ملکیت نیست، لام اختصاصه. برای شما قرار داده. شما کی هستید؟ لکم ضمیر به کجا برمیگردد؟ به اون ناسی که تو آیه 21 داشتید: یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ای مردم چه کنید؟ بپرستید پروردگار خودتون رو. این پروردگار شما کیست؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این پروردگار شما یکی از خصوصیاتش این است که آنچه که بر زمین آفریده است، هر آنچه که روی زمین است، برای استفاده شماست. لکم، برای بهره برداری شماست. خیلی خوب، پس تمام آنچه که بر روی زمین است مال بهره برداری انسان، ناسه، مردم ازش استفاده کنه. اما دو نکته. نکته اول: آیا مردم حق دارند به گونه استفاده کنند که اون اشیا چه بشه؟ نابود بشن. یعنی شما جنگل ها رو جوری استفاده کنید که جنگل ها چه بشن؟ نابود بشن. از هوا و فضای خودتون جوری استفاده کنید که هوای خودتون رو آلوده کنید و از بین ببرید. بفرمایید از بقیه همین جور. آیا از موجودات دیگه، از آنچه که خدا آفریده، حق دارید؟ از آب که مایه حیاته، آیا شما حق دارید استفاده کنید به گونه ای که اینا از بین بره؟ نه، شما حق استفاده دارید، اما حق ندارید اینا را از بین ببرید. توجه کردید؟ حق ندارید جنگل ها را از بین ببرید، حق ندارید هوای خودتون را آلوده کنید، حق ندارید آبی که خدا در اختیارتون گذاشته این آب رو جوری مصرف بکنید که دیگه چه بشد، که دیگه آب نداشته باشید برای استفاده. خدا برای شما آفریده، شما هم باید استفاده بکنید، اما استفاده معقول، استفاده ای که آنچه را که خدا آفریده است شما از بین نبرید، ضایعش نکنید. توجه میکنید؟ پس بنابراین این نکته اول. نکته دوم، از این آیه شریفه استفاده میشد اصل در اشیا چیست؟ اباحه. یه بحثیست، آیا اصل اولیه در اشیا یعنی شما هرچی رو میخوای ازش استفاده کنی، آیا اصل اینه که این استفاده کردن حرومه، شما حق نداری استفاده کنی، یا نه این استفاده کردن حلال جایز اشکالی نداره؟ کدوم یکی اینا اصل اولیست؟ آقایون میگن اصل اولی بر اباحه هست، یعنی هر چرا که میخواهی در این دنیا استفاده کنی حلال استفاده کن، الا اون چیزایی که خدا گفته چی؟ حرام. اونایی که خدا گفته حرومه، حرومه، اونو بذار کنار. خدا گفته عرق نخور، نخور، تموم شد. اما حالا میخواد آب انگور بخوره، توجه میکنی؟ بعدم تو آفتاب بخوابد، لا محاله. آب انگور و آفتابی که بتابد تخمیر میشد دیگه، یه همچی حالت بله یخت سرش داغ میشد. توجه میفرمایید؟ آب انگور اشکالی نداره، اما اگر تبدیل به شراب شد چرا؟ اون اشکال داره، او رو گفته نه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اصل اولی در اشیا هر چیزی رو شما توی دنیا میخواهی استفاده کنی استفاده کن، حلال، مگر اون چیزایی که خدا گفته اینا چیه؟ اینا حرومه. هر چه خدا گفته حرومه بذار کنار، اونا حروم. بقیه چیزها اصل اولی این است که چی؟ حلال، استفاده کنید، اشکالی نداره. پس ببینید خیلی نکته درش هست. اوست خدایی که آفریده است و تقدیر کرده است و چنین قرار داده است. ما فی الارض، ما، مای موصوله چیه؟ مفعول خلق است. خدا آنچه که در زمین آفرینش کرده است همش مال شماست. خب باز یه نکته دیگه، لکم، گفتم ضمیر لکم برمیگردد به یا ایوهن ناس، یعنی مال همه مردم، یعنی همه استفاده کن. توجه میکنی؟ خب یه چیزهایی رو آقایون در فقه میگن مردم درش مشترکند. خب مشترکاتی رو که ذکر میکنند که یعنی حمل همه است. توجه کردی؟ آب بفرمایید که زمین خدا اون جاهایی که ملکیت اختصاصی کسی ندارد، و بفرمایید که آتش است، اگر کسی آتشی دارد دیگری میخواد از آتش او استفاده کند، مثلا یه آتش ببرد برای آتش گیرون خودش، مانعی ندارد. بله. و سبزیجات، آنچه که از علفها و چراگاه‌های حیوانات، اون چراگاه‌های چی؟ که خودش رویش میکند. الماء و الکلاء، آب، چراگاه‌هایی که چی بهش میگید؟ چراگاه‌های خودرو که خودش در میاد. توجه میفرمایید؟ الان بهش چه میگن؟ اسمشو بگید. مرتع، مراتع، بله، الماء و الکلاء و نار و آتش، و اینا مشترکات هم مال همه مردم، همه میتوانن استفاده کن. حالا اگر کسی یه مرتعی را زور داره، قلدری داره، یه مرتعی رو دورش حصار میکشد، بقیه رو راه نمیدن، خیلی خوب، این کار درست است؟ توجه میکنه؟ نه. مرتع چراگاه مال همه است، همه باید استفاده کن. آبی را، یکی یه قسمتی از این آب را به واسطه زور و قدرت و امکاناتی که دارد به خودش اختصاص میدهد، درسته، و دیگران را نمیگذارد استفاده کنند. دقت میکنید؟ نه، درست نیست. آب مشترک بین همه مردم است و هاکذا. پس بنابراین اوست خدایی که خلق کرده است ما فی الارض لکم، آنچه که رو زمینه مال خود مردمه، مردم استفاده کن. بله، اون چیزی که ملک اختصاصی شماست، خانتون، مغازتون، زمینی که دارید، چاهی که شما حفر کرده اید و توش موتور گذاشتید، امثال اینا، اونایی که ملک اختصاصی شماست، بله اونا ملک اختصاصی، اشکالی نداره. اما کسی نمیتونه جنگل ها، کوه ها، مراتع، توجه میکنید، زمین خدا را، وسط بیابون، وسط بیابون مال کیه؟ مال خداش، همه مردم درش مساوی، بردارد اونجا را به نام خودش ثبت بده. این ثبت ها هیچ اعتباری نداره. آخه کوب تو چه؟ تو کوب رو چکارش کردی که مثلا فرض کنید من کوسفه را به اسم خودم ثبت بدم، سند سیم و سربی هم، حالا تازگی ها سند ها انگار عوض شده، تکبرگی شده، یه سند تکبرگی برای شما بیارم، کوسفه مال منه، از این به بعد هر کی میخواد بره رو کوسفه ازش چه بگیرم؟ ازش کرایه بگیرم و اجرت مزد بگیرم. میخوای بری اجاره میدم کوسفه را، یه ساعت اجاره میدم. آخه کوسفه به تو چه؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین این نکته هم فراموش نشد، خلق لکم مال همه مردمه، همه مردم حق استفاده دارن، هیچ کس حق ندارد دیگران را از این بهره برداری چه کند؟ منع کند. دقت فرموده؟ خب پس بنابراین خدا اون خداییست، بپرستید اون خدایی را که اون خدا زمین را جایگاه شما قرار داده است و آنچه که در زمین است برای شما مردم آفریده، ازش استفاده کنید. خب خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعا حالشه، حال ما فی الارض است، همه آنچه که در زمین است، همه آنچه که در زمین است مال مردمه، ازش استفاده کنم. توجه فرمایید؟ فقط گفتیم اون چیزهایی که حرامه جدا میشه، اون چیزهایی هم که اختصاصات مردمه، یعنی مال شخصی هر کسیست، اونم البته جدا میشه. بله، من تو خانه شما بدون اجازه شما حق ندارم بیام، تو زمین شما بدون اجازه شما حق ندارم بیام. بله، اون اختصاصات اونا جدا میشه. اون بفرمایید محرمات که خدا گفته حرومه نباید انجام بدید، اونام حق بهره برداری ندارید. بقیه شو میخوان استفاده کنید، استفاده کنید، همه مردم درش مشترکن، مساویان، استفاده کنید مردم، همه شما، و همه اینا برای شما آفریده شده. خب ثم استوى الی السماء، زمین را آفرید، ما فی الارض را هم برای استفاده مردم آفرید. ثم استوى الی السماء، بعد از اون خداوند چه کرد؟ استوى الی السماء، سما آسمان. اول اینجا خدمتتون عرض کنم این ثم، آقایون میگن ثم للترتیب، درسته؟ ولو در بعض روایات هم وارد شده خدا اول زمین را آفرید بعد آسمان را آفرید، لکن ظاهر این است که ثم اینجا فقط برای عطف، دلالت بر ترتیب ندارد. خب بعد این که زمین و آنچه که در زمین است برای شما آفرید، ثم استوى، خدا رفت به سمت، یعنی اراده کرد، یعنی سلطه پیدا کرد، قصد کرد. ثم استوى الى السماء، به طرف آسمان، که خدا آسمان را آفرینش کند. آسمان از سمو میاد، سما از سمو میاد. سمو به معنی چی؟ برتری، بلندی، ارتفاع. همین الان عربا به این شیخاشون که حاکمانشون هستن و شازدهاشون، مثلا در سعودی میگه صاحب سمو ملکی، یعنی کسی که برتری پادشاهی دارد. صاحب سمو، سمو یعنی برتری. وقت برای این شاوه و شاهزاده هاشون یه چه قائلن؟ یه برتری قائل هستن. سما یعنی برتری، خب لغتش از سمو گرفته شد. خدا خلقت زمین و خلقت زمین کرد و خلقت آسمان. خیلی خوب، آسمان ها را خداوند اراده کرد، قصد کرد و آسمان ها را آفرین، آسمان را آفرینش کرد. آسمان را چه قرار داد؟ فسواهن، خدا. پس باز عطفه، فا حرف عطفه. خدا وقتی که اراده کرد، قصد کرد به خلقت آسمان، آسمانها را قرار داد سبع سماوات. چند تا آسمان قرار داد؟ هفت تا آسمان قرار داد. هفت آسمان قرار داد. در لغت کلمه ارض در قرآن کریم هیچ جا به صورت جمع به کار برده نشد. اول قرآن تا آخر قرآن ببینید یه عرض همیشه مفرد، اما سما را مکرر به نحو سماوات به کار برد، یعنی جمع بسته است. بنابراین ما آسمان ها داریم. خیلی خوب، میگه خدا سواهن. سوا از مساوات، اما مساواتی که شما میگید، برابری که میگید، معادله، عدل هم قرار دادن. خدا قرار داده است، جعل کرده است آسمان را به صورت هفت آسمان. هفت آسمان ما داریم. خیلی، هفت آسمان کجاست؟ هفت آسمان، آسمان دنیاش فقط کجاست؟ آسمان دنیا یعنی آسمان اول، اونی که به ما دونو نزدیکی داره، اونی که از همه به ما نزدیک داره آسمان اوله. این آسمان اول تا کجاست؟ قرآن میگه و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. آسمان دنیا رو ما زینت بخشیدیم به ستاره ها، یعنی هر چه نگاه میکنی ستاره است، اینا تازه آسمان چیه؟ اول است. آسمان اول رو به آخرش رسیده اند؟ نه، هنوز به آخر آسمان اول نرسیده اند. هنوز هر چه تلسکوپ های بفرمایید بسیار بزرگ و بسیار هجین درست می کنن و آسمان را رصد می کنن، می بینن هنو آسمون ادامه دارد، هنو ستاره ها ادامه دارد. هنوز بشر امروز با این دانشش به پایان آسمان اول نرسیده است. تازه بعد آسمان اول میشد چی؟ آسمان دوم. شما طبقه اول ساختمانتون که تموم میشه، میشه طبقه دوم دیگه. هنوز آسمان اول را بشر به تش نرسیده. وقت تازه آسمون دوم کجاست؟ تازه بعد سومش کجاست؟ چهارمش کجاست؟ پنجم، ششم، هفتم، اونا دیگه چقدر میشد؟ چقدر وسعت دارد؟ چقدر بزرگی دارد؟ الله اکبر، اصلا معلوم نیست. بله، آفرینش آیا اصلا حدی دارد؟ یا اصلا آفرینش خدا بی نهایت است، مثل خود خدا میمونه. توجه میکنید خدا چجوری بی نهایته؟ خلقتی هم که خدا کرده بی نهایته، این همه آسمان ها. لذا میگه آسمون ها هفت، خدا آسمون را قرار داده است. حالا این هفت آسمون کجاست؟ چگونه است؟ هنوز بشر آسمون اولش ها به آخرش نرسیده. نه اینکه بردا، نه، با تلسکوپ، با محاسبات. لا رفتنه که ولش کن. هنوز بله، هنوز به پایان آسمان اول اینقدر کهکشان، غیر کهکشان راه شیری ما، کهکشانهای دیگری رو کشف کردن که هنوز ادامه دارد. به غیر این خورشید ما، هزاران خورشید، هزاران برابر از خورشید ما چی؟ بزرگتر کشف شده است. یعنی قصه قصه یه منظومه شمسی و بله این تعداد سیاراتی که دور منظومه شمسی میگرده نیست، خیلی بزرگ داستان. تازه اینا همه میشد آسمان اول. ببین خدا چه آفریده است. العظمت لله. ولذا قدیمی ها می گفتن من لم یعرف علم الهیئه فهو فی معرفت الله انینو. می گفتن اگر کسی هیئت نداند در مورد معرفت خدا ناتوانه، خدا را اونجوری که باید نمیشناسه. چون بزرگی خدا را وقتی که این آفرینش به این گستردگی را بدانی، وقت میگی العظمت لله، و خدایی که اینا را آفریده است چیست. توجه میفرمایید؟ بدونی قصه چیست، چه آفرینش لایتناهی است، آفرینشی که بفرمایید ذره ای خطا درش نیست، ذره ای اشتباه درش نیست. این همه ستاره ها، سیارات در حال حرکت، گردش چه هستن، یکیشون به یکی دیگه برخورد نمی کنن. همه در مدار خودشون مثل ساعت، از به مراتب از ساعت هایی که شما دارید دقیق تر دارن حرکت می کنن. وقت یکی یا دوتا که نیست، که هزاران هزار از این کرات و سیارات و ستارگان است. وقت آیا این نظم و ترتیب نمیخواد کسی اینا را آفریده باشد و نظم و ترتیب بده؟ ساعت رموچ شما را باید یه کارخونه درست کرده باشد، اینا را نمیخواد کسی درست کرده باشد؟ پس خدا آفرینش زمین و آنچه که در زمین است را انجام داد و آفرینش آسمان. سمرم گفتم ترتیب نگیرید، خیلی خوب. و آفرینش آسمان را انجام داد و آسمان را هفت طبقه قرار داد. خیلی خوب. فسواهن، خدا قرار داد سبع سماوات، هفت آسمان، و هو به کل شیء علیم. میگه خیلی خوب، اون خدایی که زمین و آنچه در زمین است را آفرینش کرد، آسمانهای هفت گانه را آفرینش کرد، خدایی که این آفرینش را انجام داد، هو به کل شیء علیم. خدا به همه چیز داناست. یه وقت یادت نره که بفرمایید بله، میگه خب حالا ما یه غلطی کردیم، یه بله اشتباهی کردیم، مگه خدا میفهمه؟ مگه خدا متوجه میشه؟ خدا یادش میرد یه وقت؟ نه. هو به کل شیء علیم. ای انسان ها بدانید خدایی که این آفرینش ها را انجام داده است به کل شیء علیم است. خب او اون خدا و هو عطف به هو اول آیه است، هو الذی خلق لکم و هو به کل شیء و خدا به همه چیز علیم است، داناست. علیم از عالم بالاتر است دیگه. علیم صفت چیه؟ صفت مشبهه است. درش بفرمایید یه چه هست؟ یه نحو مبالغه وجود دارد. بسیار خوب خدا همه چیز رو میداند. اعمال ها؟ بله، اعمال من و شما رو خدا میداند. کسی نگد که خب حالا تو این کهکشان های به این بزرگی خدا تمام این عالم رو دارد بله هدایت میکنه. شما اگه یه مهمونی داشته باشی یخت شلوغ و پلوغ بشد، تعداد زیاد بشد، دیگه بعضی وقتا یه اتفاقاتی هم توش میفته نمیتونی جلوشو بگیری، درسته؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. خب به مرحوم بله آقای عاشق مرتضی ریزی رحمت الله علیه دعا میخونده است تو تخت فولاد شبای جمعه، دعای کمیل. یه درفته بودن آقا شما شبا جمعه میای تخت فولاد با مؤمنین دعا میخونی، تخت فولاد که شلوغ میشه لات و لوتام میاند و تو این تخت فولاد هم خیلی سوراخ و پس سوراخ و اتاق و مقبره و اینا داشت. لات و لوتام میان تو تخت فولاد یه کارایی میکنن، توجه میکنید؟ یه کارای ناشایسته ای انجام میدن. گفته بود من مثلا چند هزار دست رو به طرف خدا چه میکنم؟ دل سحر جمعه بالا میبرم. حالا لاین چند هزار تا دست، چند تا فلانم اگر بالا برد دیگه اون تقصیر من نیست. یعنی اون بله بفرمایید پاهایی که بالا میرد و میگه من نمیتونم جلوشو بگیرم، وقتی که تعداد و جمعیت زیاد میشه میگه اون دیگه دست من نیست. خب خدام همین جوره. ای کهکشانها اینا را آفرید، یه چیزایی از دست خدا در میرد، یه چیزایی از خدا نداند. ما یه کاری میگه ابدا هو به کل شیء علیم، کوچکترین چیزها را خدا میداند. هو یعلم خائنة الاعین و ما تخفی صدور. گوشه چشم را کج بکنی خدا میداند. آنچه که در سینه ها پنهان است به زبان نیاورده ای اصلا خدا میداند. و هو اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن دون به شما نزدیکتر است. پس فکر نکنید حالا که دنیا بزرگ شد حالا شیر تو شیرم میشه، همین جوری هم بله ممکنه یه اتفاقاتی بیفتد که بر خدا مخفی باشد، خدا نتوند کنترل بکند، خدا نداند. توجه میکنید؟ کار که بزرگ میشه اینجور میشد. میگه نه، هو به کل شیء علیم، همه چی رو میداند، همه چی، هیچ چی رو خدا بله نیست که نسبت به او جاهل باشد. او نسبت به کل شیء داناست. یه صلوات بفرست. خب این خدا جای چه دارد؟ جای عبادت دارد. اعبدوا ربکم. این پروردگار را با این خصوصیات شایسته و بایسته و حتم و لازم است که مورد پرستش و ستایش و عبادت قرار بدیم و حرف خدا را گوش کنیم. خب امروز دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات و ارتحال خدیجه کبرا سلام الله علیها، ام المؤمنین، اولین همسر پیامبر. و تا خدیجه زنده بود پیامبر ازدواجی را هم نداشتند و چند سال با خدیجه زندگی کردند؟ 25 سالگی پیامبر تا 40 سالگی 15 سال، 10 سالم با خدیجه در مقام نبوت زندگی کردند. 25 سال پیامبر با خدیجه زندگی کردند، از 25 سالگی تا 50 سالگی. و در این 25 سال پیامبر هیچ ازدواج دیگری نداشتند. تنها یگانه همسر پیامبر خدیجه کبراست. خدیجه کیست؟ در اوصاف خدیجه نمیشد یه جلسه چند دقیقه صحبت کرد. خدیجه یکی از بزرگترین، با شرفترین، با حسب و نسبترین زنان قریش است. خانمی است که به شرافت او، به طهارت او، به پاکی او، به حسب و نسب او هیچ زنی در قریش نمیرسد. و لذا این روایت هم شیعه نقل میکند هم سنی، به این که برترین زنان دنیا، این روایت از قول پیامبر خداست صلی الله علیه و آله و سلم، آقای دکتر تو کتاب فضائل فاطمه زهرای شما بود، و اون این است که برترین زنان دنیا عبارتند از خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت رسول الله و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم. آسیه زن فرعون. بعد این چهار تا، خدیجه و دختر خدیجه فاطمه زهرا، مریم مادر عیسی، و آسیه دختر مزاحم که زن فرعون بوده است. این چهار تا را، این روایت را شیعه و سنی، اینا برترین زنان دنیا هستند. اون وقت تو اینا کی از همه برتر است؟ تازه تو این چارتا سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد زهرا بخند شما کسی رو معرفی کنید میشه خدیجه. اهل سنت هم قبول دارن، سنی هم قبول دارن فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین، هم روایتشو میکنن از قول پیغمبر هم قبول دارن. منتها حالا بعضیشون میگن سیدت نساء امت پیغمبر است، بعضیشون میگن نه، مثل خود ما که میگیم سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، بعضشون اینجور میگن، بعضشون میگن نه، در امت پیامبر او سیدت و نساء العالمین است، با خلافاتی که اهل سنت میکنن. اما کسی تردید ندارد که زهرا سیدت و نساء العالمین است، چون پیامبر به او این خطاب رو کرده است. خب زهرا مادرش کیه؟ خدیجه. یعنی اگر خدیجه بنشیند تا آخر دنیا و هیچ خدیجه فضیلتی نداشته باشد که دارد، اگر خدیجه هیچ فضیلتی نداشته باشد به جز این که مادر فاطمه است، همین برای او چیست؟ همین کافی است، او را میکند جزو برترین زنان دنیا، در حالی که خدیجه اول امرأة آمنت بالله و به رسول الله. کیه؟ خدیجه. اولین زنی که ایمان آورد چه کسی است؟ خدیجه. اولین زنی که ایمان آورد، اولین زنی که نماز خواند کیست؟ خدیجه. اولین زنی که در راه خدا انفاق کرد خدیجه. انفاق خدیجه هم انفاق من و شما نبود، یه قرون و دوزار نبود. خدیجه تجارت بین المللی داشت، یکی از بزرگترین ثروتمندان شبه جزیره بود، خیلی ثروت داشت. ثروتش فکر نکنی بله دوتا پیت بود و نمیدونم بله دوتا شتر، اینا کاروانهای تجاری بین المللی راه میانداخت. ابو طالب رو یه بار استخدام کرد عنوان سرپرست کاروان تجاری خودش فرستاد. یه بار دیگه تا قبل از ازدواج با پیامبر خود رسول الله رو به عنوان سرپرست کاروان تجاری خودش انتخاب کرد و فرستاد. توجه میکنید؟ خیلی از نظر ثروت یکی از زنان منحصر به فرد و بسیار ثروتمند است. این خانم بعد ازدواج با پیامبر و بعد از بفرمایید بعثت رسول خدا تمام اموالش رو داد به پیغمبر و پیامبرم تمام اموال رو در راه اسلام خرج کرد، به حیث به گونه ای که این خانم وقتی میخواست از دنیا برد در مثل چنین روزی دیگه حتی خدیجه کفن هم نداشت، تمام اموال رو در راه خدا داد. یه همچی زنیست. یعنی خدیجه به گردن همه ما، خدیجه کبرا سلام الله علیها حق دارد. اگر مراقبت خدیجه از پیغمبر، اگر اموال خدیجه نبود، شاید داستان اسلام به اینجا نمی رسید آقا. پس بنابراین خدیجه ام المؤمنین، خدیجه کبرا سلام الله علیها به گردن همه ما حق دارد، اینو شکی درش نکنید. و البته خدیجه زن عاقلی هم بود. عقل بله تو خانم ها نمیگیم نیست، اما بله عقل به عالی ترین رتبش تو خانم ها ممکنه کمی کمتر پیدا بشد، اما خدیجه بسیار زن دانا و عاقلی بود. شما ببینید سنش حدود 20 و چند ساله، دوروبر سن پیامبره در موقع ازدواج با پیغمبر. اینی که به شما گفتن 40 ساله خدیجه بود و پیغمبر 25 ساله، این روایت و این نقل درست نیست. سنش دوروبر سن خود پیامبر، 25 گفتند موقع ازدواج داشته، 28 هم گفتند. یعنی حالا یا با پیامبر هم سنه یا 2-3 سال بزرگتره. توجه می‌فرمایید؟ اما یقیناً از 3 سال دیگه بزرگتر بودن سنی خدیجه بیشتر نیست. خیلی خوب. 40 ساله و اینا موقع ازدواج بوده، اینا افسانه است، درست نیست. 25 تا 28 سن خدیجه است. خیلی خوب. شوی هم به خود ندیده بوده است، دختر باکره بوده است، هیچ ازدواجی خدیجه نداشت. اون فرزندانی که به خدیجه نسبت میدهند، زینب و رقیه و ام کلثوم و اینا، اینا هم فرزندان خواهر خدیجه هستند. توجه فرمودید؟ اینا فرزندان خواهر خدیجه هستند به نام حاله. یه خواهر داشته است به نام حاله با هی دو چشم. اون خواهرش که حاله نام داشته، شوهر داشته، اولاد داشته. خواهر خدیجه فوت میکند، از دنیا میره، شوهرش بچه ها رو رها میکند، میره زن میگیرد. خدیجه زن ثروتمندی بوده است، بچه های خواهرش رو میارد تو خانه خودش بزرگ میکنند. توجه فرمودی؟ اینا بچه های خود خدیجه نیستن، اینا بچه های خواهر خدیجه هست. خیلی، پس خدیجه ازدواج هم نکرده بوده، یه دختر خانومه 20 و چند ساله، عقلشو ببینید چقدر است. پیامبر را خدیجه انتخاب میکنه، عمدن میفرستد او رو به عنوان سرپرست یه کاروان تجاریش به شام. پیامبر به عنوان سرپرست کاروان تجاری خدیجه تحت اون استخدام خدیجه، ساده تر برای شما بگم کارگر خدیجه، پیامبر میره شام و برمیگرد. یه غلامی دارد، قبل اینکه این سفر شروع بشه غلامشو صدا میزنه، میگه مثل سایه دنبال محمد صلی الله علیه و آله، مثل سایه دنبال محمد میری. کاروان تجاری رفت و برگشت، غلام به مکه که رسید دوان دوان رفت پیش خدیجه، گفت بگو بیا. آمد خود غلام، گفت بگو ببینم محمد در این سفر چه می کرد. گفت محمد در این سفر لب به شراب نزد، به دنبال هیچ تردامنی نبود. شام بود دیگه، شام و دخترکان شامی از قدیم چه بودن؟ معروف بودن. لب به شراب نزد، تردامنی هم نکرد. اوصاف اعمال پیامبر رو توضیح میده. همچی که اینا رو میگد خدیجه میگه بسیار برو تو. خدیجه میفرستد دنبال ابو طالب. ابو طالب کیه؟ عموی پیغمبر، بزرگ قریشه. ابو طالب رئیس قریش. میفرستد دنبال ابو طالب، میگه ابو طالب پسر برادرت رو بردار و بیا خواستگاری من. خود خدیجه میگه پسر برادرت رو بردار بیا خواستگاری من. اینقدر افراد و بزرگان قریش از خدیجه خواستگاری کردن، به هیچ کدام محل نگذاشت، به همه جواب منفی داد. اما پیامبر رو خودش میفرسته دنبال پیغمبر، به ابو طالب میگه وردار و بیار. مهر خودش هم خودش میداد با اموال خودش، پولم میفرستد برای ابو طالب، میگه این سکه های طلا را وردار و بیار و مهر من قرار بده و مرا برای پسر برادرت عقد کن. اینجور. خب ابو طالب هم میاد و پسر برادر رو بر میدارد و میاد و چه میکند؟ همون پولی که خود خدیجه قرار داده بوده، چون ازدواج عربها خواستگاری ایناشون همین الان هم اینجوری هستا، اگر میخوان برن خواستگاری یه دختر، البته زناشون میرن بفرمایید پسند و اینا رو میکنن، اون وقتی که خواستگاری رسمی که دیگه درش میخوان عقد ببندن یا مهریه یا میخوان دیگه کار به قول شما تمام شده باشد، همه فامیل رو میبرن، حتی فامیل های وابسته و اطرافی ها رو میبرن. هنو مثلا تو نجف بله اینجوریست، یعنی مثلا خواستگاری شما 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر میرن، درسته؟ مهر رو میخوان ببرید همینجور. عربا یهو 100 نفر میرن خانه عروس، منتها وقتی که دیگه تقریبا کار تمام شده است و قطعی، همه اینا میرن و یکیشون هم بلند میشد سخنرانی میکند و میگه ما همه آمدیم، بزرگان و اشراف و اینا هستیم، آمدیم دختر شما رو خواستگاری کنیم. و وقت خانواده دخترم یکی بلند میشد و جواب موافقه خودش رو اعلام میکند. به عین این ماجرا بله بفرمایید، ابو طالب و بزرگان قریش و شخص خود پیامبر و اینا آمدند و خواستگاری. و خب عروس هم که اصلا خودش از قبل گفته بود است که بله چی بیایید و همه چی آماده و عقد خونده می شود بین رسول خدا محمد مصطفی صلی الله و خدیجه. و خدیجه به همه اطعام می داد، همه رو غذا می دهد خدیجه، جمعیتی که آماده بودند، و مراسم تمام می شد، ابو طالب و قریشی ها و اینا خداحافظی می کنند برند، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل من چه بودن؟ خجالتی بودن. پیغمبر خدا به دنبال عموشون بلند میشن خداحافظی کنن که جناب خدیجه ببخشین زحمت دادیم بریم. خدیجه میگه کجا بری؟ خب دیگه مرخص شیم بریم. میگه نه تو دیگه جایی نمیری، خانه تو از این به بعد همین جاست. و پیامبر خانه نداشت، خانه پیغمبر خانه کیه؟ خدیجه. توجه میفرمایید؟ یعنی پیامبر شدن داماد سر خونه، به قول شما داماد سر خونه. دیگه از همون عقد پیامبر رو خدیجه نگاه داشت، گفت نه دیگه نمیشد بری، باید اینجا بمانید، اینجا خانه شماست. خیلی خیلی خدیجه زن بزرگ و بزرگواری است، گردن همه ما هم حق دارد، عرضم تمام. اما دم مرگش که خدیجه میشد، پس ببینید خدیجه سن و سالش با پیغمبر خدا نزدیک همه، یعنی سن خدیجه اگه 25 حساب کنیم، 25 هم با پیغمبر زندگی کرده، میشه 50 سال، موقع مردن 50 سال. یا اگه 2-3 سالم بزرگتر بگیریم 2-3 سال اضافه میشن. پس این که گفتن خدیجه هنگام مرگ 65 سالش بوده، نخه، یا 50 یا 52-3 سال بیشتر سن خدیجه موقع مرگ نیست. خب توجه دارید یه خانمی که 50 و چند سال فقط عمرش باشد، لا محاله 50 و چند سال عمر کوتاهی است دیگه. خب چرا باید این عمر اینقدر کوتاه بشه؟ نخه، خدیجه بله موقعی که دارد از دنیا میرد، تنها بازمانده فرزند خود خدیجه فاطمه زهراست، لکن قبل فاطمه زهرا خدا بهشون 2 تا یا 3 تا پسر داده بود از پیامبر، که این بله عبارت بودن از قاسم، که کنیه پیامبر رو میگید ابوالقاسم، عبدالله، و بعضی طاهر هم گفتن، بعضی گفتن طاهر همون عبدالله، 2 تا اسم داشته، یه عبدالله یه طاهر. اگه اینا رو 2 تا بگیریم میشن 2 تا پسر، اگه جدا بگیریم میشن 3 تا پسر، و این 3 تا پسر هر 3 در چه؟ در کودکی از دنیا رفتن، در زمانی که خود خدیجه زنده بود پسرای خدیجه به قول شما می مردن، به دنیا می آمدن، چند ماهی بودن و از دنیا می رفتن، تا اینکه در سال 5 بعثت، یعنی 20 سال بعد ازدواج با پیامبر، 20 سال بعد ازدواج با پیامبر خدا ولادت فاطمه زهرا است. یعنی خدیجه به این قولی که من به شما گفتم، موقع ولادت فاطمه زهرا یا 45 سالش بوده است، یا 40 مثلا 2-3 سال اضافه کنید از 45، 47-8 سالش بود. رو قولی که اون آقایون میگن 40 سال، خدیجه موقع ولادت فاطمه زهرا باید چند سالش باشه؟ 60 سالش باشه. شما میدونید زن 60 ساله نادرن زایمان میکنن دیگه، زنا که بله چیچی نیستن که تا، ولو ما مادر 70 سالم داریم، تو کتابهای پزشکی ثبت شده است مادر 70 ساله، اما به ندرت اتفاق میفتد یه همچی چیزایی. بنابراین همین زایمانم مؤید این است که خدیجه سنش زیر 50 بوده که زهرا رو به دنیا آورده است. و اما موقع وفات، پس خدیجه صدمه خورده است، 3 سال تو شعب ابی طالب رفته. حالا خانه خدیجه رو به شما آدرس بدم، خجالت میکشم آدرس بدم که الان خانه خدیجه تو مدینه کجاست؟ کنار مسجد الحرام، صفا و مروه، از اون در صفا و مروه که وارد شدی درسته یه حیات باز جلوشه، اون حیات باز رو رد میشید میرسید به صفا و مروه، از صفا و مروه رد میشید میان داخل مسجد الحرام، درسته؟ اونایی که رفتن، خب تو این حیات که قبل به صفا و مروه برسید، این حیات کف که هنوز وارد صفا و مروه نشدید، وارد مسجد الحرام هم نشدید، تو این کفی که میان که به صفا و مروه برسید، وقتی داری به طرف مسجد الحرام میای، دست راست شما یه چیست؟ دست راست شما یه دستشویی است مستراح. خانه خدیجه رو این وهابی ها تخریب کردن و مستراح عمومیش کردن، مستراح عموم. اینا وقت مسلمانن، خداشون هم میدونن، فکر نکن نمیدونن دا. مهندسشون که این کار رو کرده بود تو مصاحبه باش، بله خود شبکه العربیه که مال سعودی هست، گفت بله خانه خدیجه تخریب شد و خانه خدیجه جاش الان دستشویی هاست، حمامات، دستشویی ها رو خانه خدیجه رو کردن مستراح عمومی. خانه ای که پیغمبر درش چند سال زندگی کرده؟ 25 سال پیغمبر زندگی کرده. خب این خانه رو تبدیل کردن دستشویی عمومی. پس بناره اینم آدرس خانه خدیجه که به شما، که اینا این خبیث ها ملعون ها تخریب کردن و چنین کردن. خب یا خدیجه خیلی صدمه خورد تو شعب ابی طالب، 3 سال شعب ابی طالب محاصرش کردن، محاصره اقتصادی، کسی باش معامله نمی کرد، زنای قریش نمی آمدن پیشش. شما داستان وضع حمل فاطمی زهرا رو شنیدید؟ وضع حمل خانم ها این بود که از خود فامیل می آمدن یه زن رو زایمان می کردن قابله، از خود برای فاطمه زهرا. خدیجه وقتی بخواست وضع هم کند، پیغام داد برای زنای قریشی، بیایید من دردم گرفته میخوام وضع هم کنم. هیچ زنی از قریش نیامد. شما ببینید یه خانم چقدر مورد اذیت و آزار، هیچ زن قریشی نیامد که خدا از بهش کیا رو فرستاد؟ 4 زن فرستاد برای وضع حمل فاطمه زهرا، زنهایی که آمدن از بهشت برای وضع حمل زهرا، مریم مادر عیسی، همین آسیه دختر مزن فرعون، کی دیگه؟ ساره همسر ابراهیم، توجه میکنید؟ خواهر موسی، زنهای بهشتی آمدند برای 4 زن بهشتی برای وضع حمل فاطمه زهرا. بگذاریم، خدیجه دارد از دنیا میره، پیامبر بر سر بالین خدیجه هستند. خدیجه سفارش میکند یا رسول الله، اولا یا رسول الله، من اگر نسبت به شما کوتاهی کرد، از شما طلب عفو دار. ببینید به این میگن زن، این همه خدمت به رسول الله کرده، تازه میگه یا رسول الله، اون گونه که شایسته بوده است من نتوانستم انجام وظیفه کنم، بنابراین اگر نسبت به شما کوتاهی کرده ام، از شما طلب عفو و بخشش دارم، مرا عفو کنید. پیامبر به حسب نقل فرمودند که خدیجه، تو وظایف خودت رو به خوبی انجام دادی، لازم نیست که من تو را عفو کنم. بعد او سفارش می کند که یا رسول الله، دخترم را، یگان فرزند از او مانده است، یا رسول الله، یه دونه بچم رو به شما می سپارم، 5 سال سن داره، دختره، از او مراقبت کنید یا رسول الله. سفارش زهرای مرضیه رو می کند، یا رسول الله، این دختر من کوده بچه است، یه وقت خدای نکرده کسی دست رو دخترم بلند نکند، یا رسول الله. سوم میگد یا رسول الله، یه خواهشی دیگرم دارم، یک وصیت دیگرم دارم، اون وصیت دیگر رو روم نمیشد به شما بگم، وصیت دیگر رو به دخترم زهرا میگم، دخترم زهرا به شما میگد، من خودم روم نمیشد به شما بگم. وقتی که پیامبر میگن بسیار خوب، بعد مدتی فاطمه زهرا میاد پیش پدر، میگه پدرم، مادرم وصیت کرد، من دارم از دنیا میرم، کفن ندارم، اون پیراهنی که شما بر تن داشتید و وحی در اون پیراهن بر شما نازل شد، اون پیراهن را کفن من قرار بدهید. توجه میکنی؟ رسول خدا دستور را، وصیت را انجام میدهند. خود رسول خدا بعد مرگ خدیجه متصدی تجهیز غسل و کفن خدیجه میشن. وقتی که میخوان خدیجه را بعد از غسل و هنوت کفن کنند، جبرئیل از طرف رب جلیل بر پیامبر نازل میشد و کفن بهشتی برای خدیجه میارد و میگد یا رسول الله، خدا به شما تعزیت و تسلیت میگوید و خدا میگد چون خدیجه تمام اموالش رو به خاطر من خدا داد، حالا من خدا از بهشت برای خدیجه کفن فرستاده‌ام و کفن بهشتی رو تقدیم میکند به رسول خدا.
خدیجه بانوی به حق حضرت زهرا که خدا اونا که تو این مسجد